بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 503، روز یک شنبه مورخ 25/8/93.
حالا امروز باید بررسی کنیم، ببینیم چجوری بررسی. امروز همینه که بررسی کنیم بعد به نتیجه برسیم، ببینیم آیا اطلاق وجود داره، اطلاق وجود نداره، دلیل خاص از منع داریم نداریم، ادله رو با هم بررسی کنیم. جمعه بررسی کنیم
در
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که نسبت به شخصی که در مکه حاضر است، آیا طواف مستحبی از طرف او جایز است یا جایز نیست؟ شخص حاضر در مکه دو فرض و دو صورت در او تصویر می شود. تارتن فردی در مکه حاضر است ولی از ورود به مسجد الحرام یا عمل طواف معذور است. پیرمردی، ضعیفی، مریضی، اصلا نمیتونن بیارنش مسجد الحرام، آمده برای حج مثلا مریض شده دیگه نمیتونن، یا نه مبتونه مسلوسه که اینا جای خودش خواهد آمد، یا عذر دیگری داره نمیتونه وارد مسجد بشه مثلا، یا نسبت به زمان طواف نمیتونه طهارت و حفظ، بالاخره اعذاری که وجود داره. خب نسبت به موجود در مکه که و معذور دو نظریه است. یک نظریه که شاید مشهور علما قائلند از شخص موجود در مکه و معذور جایز از طواف و مستحبی به نیابت از او، قول دومی هم داریم که برخی از متأخرین از اتباع مدرسه قم مثل صاحب تفصیل الشریعه قائلند که موجود در مکه و معذور هم طواف مستحبی از سوی او جایز نیست، برای قول اول که جواز است مرحوم آی حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه 110 و به تبع ایشون مدرسه نجف مرحوم آی خویی میفرماین و یدل علیه جملت من النصوص، طائفه ای از روایات دال بر این مطلب است. بعد مرحوم آی حکیم چند روایت رو ذکر میکنن، میفرماین مثل صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام المریض المغلوب و المغمى علیه یرمى عنهما و یطاف. صحیحه معاویه ابن عمار باز عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال المبطون والكثير يطاف عنهما ويرمى عنهما. روایت سوم المبطون يرمى ويطاف عن ويصلى عن. میفرماین از این روایات به صراحت استفاده می شود که طواف به نیابت از معذور جایز است. استدلال به این روایات مشکله داره. وجهش این است که قرائن قطعیه در این روایات داریم که این روایات اختصاص داره به طواف واجب و طواف واجب خصوصیت خاصی داره، حج رو طرف شروع کرده است، حج رو نمیشه قطع کنه، باید ادامه بده تا از احرام خارج بشه، اگه ادامه ندم از احرام خارج نمیشه. معذور شده است از طواف. و به طبیعت الحال منتقل میشه به تحقق طواف از نائب ثم ادامه اعمال و خروج از احرام. اما طواف مستحبی که لزومی نداره تحققش در خارج، مشروعیت نیابت در طواف مستحب و استفادهش از این روایات اول کلام، شاهد بر این که این روایات اختصاص به حج واجب داره، در تمام این روایات طواف در کنار رمی آمده است. مبتون یرما عنه و یطاف. لذا در بعضی از روایات هم آمده الکبیر یطاف بهی و المبتون یطاف عنه. پیر مرد رو که خودش نمیتونه طواف کنه ببرن طوافش بدن. البته تو همون روایت هم قرینه داریم طواف واجبه، رمی هم بحث شده. شخص کبیر رو، پیر مرد و پیر زن رو ببرن طوافش بدن و المبتون رو یطاف و عن، مبتون رو از طرفش طواف کنن. پس بنابراین این روایات که مرحوم آی حکیم و مدرسه نجف، مرحومای خویی بهشون استدلال کردن، مربوط به طواف واجب است با خصوصیتی که داره، نه طواف مستحب. شاید شمینه که آیا حکیم فتوه نمیدن یرماعن هم در کنار یطافعن رمیم، از این روایت مثلا استفاده کنیم یه مستحب بیست و نیابت درش جایز است، رمی مستقلن، یه حرف رو نمیزنن دیگه، روشن.
بله.
و بچش اینه که حج از اعمالیست، اگه معذور شد قطعش کنه، اگه معذور شد قطعش کنه حج رو. بسیار معذور شد نتونست حج، قطع از احرام هم خارج، یه روشنه. اما شما وقتی بحث حج رو بررسی میکنید، روایات حج رو میبینید، حج از او اعمالیست که قابل تقطیع نیست، یعنی اگه احرام بس باید ادامه پیدا کنه، حتی حج مستحبی هم اگه احرام بس باید ادامه پیدا کنه، حق قطع اون نداره. خب حق قطع اون نداره، شما روایات رو بررسی کنید، در تمام اعمال حج میگه اگه نتونست باید نایبش این کار رو بکنه، اگه نتونست این وقوف اضطراری، اگه نتونست چنین، بدیل براش مشخص شده برای که بعد بتونه حج تمام بشه، خروج از احرام کنه، معلوم میشه یه خصوصیتی هست درش. شما در اینجا گفتن نیابت، این باعث میشه در طواف مستحبیم شما بگید نیابت.
اگر
رمی نمی آورد مربوط به حج واجبم نبود، به اطلاقش تمسک میکردیم، ولی رمی آورده معلوم میشه مطلق نیست که المبتون و یطاف و عن. الان عرض کردیم که الان گفتیم چون سیدنا گفتیم چون در کنار رمی آمده معلوم میشه مربوط به حج است، حج خصوصیت داره. یکی از تلامذه آقای خویی میگن که لعدم الخصوصیه فی التواف الواجب، صاحب تعالیق مبسوطه، ولی نه یدل علیه بالاخره، هر جور بالاخره، هر جور به نظر ما اختصاصه. تنقیه مناتم اول کلام با همین توضیحی که دادیم، وقتی حج واجب این خصوصیت رو داره دیگه تنقیه مناد و مستحب معنا نداره. در مقابل کلام مرحومای حکیم میبینید صاحب تفصیل و شریعه قدس الله روحه الزکیه در جلد دوم حجشون صفحه 222 وقتی دلالتی این روایات رو بر نیابت در طواف مستحب نمیپذیرند، بعد نتیجه میگیرند، میفرمایند ولم ینهز دلیلون على مشروعیت نیابت فی التواف المستحب لمن کان حاضرن به مکه ولو کان معذورن به هذه الاعذار. ایشون اینجور نتیجه میگیرن، میفرماین این روایات که ربطی به طواف مستحب نداره لذا دلیل نداریم که شخص حاضر در مکه ولو معذور باشه طواف مستحب ازش جایز باشه. هاکذا احد الاعلام حفظه الله در کتاب الحجشون جزء دوم صفحه 225 ایشون هم میفرماین ولم ین از دلیلون، ما دلیل نداریم برای کسی که حاضر به مکه است ولو معذور باشه طواف مستحبی از سوی او جایز باشه. ما عرض میکنیم که ولو دلیل مرحومای حکیم به نظر ما مشکله داره، وافیه به مقصود نیست، ولیکن ادعای صاحب تفصیل و شریعه هم که می فرماین دلیل نداریم این ادعا قابل قبول نیست. به نظر ما اطلاقات جواز نیابت در طواف مستحب شامل این مورد می شود، مخصصی هم نداره و اطلاق دلیله. مثلا ببینید صحیحه معاویه ابن عمار باب 51 از ابواب طواف حدیث چهارم و به اسناده الى معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اردت ان تطوف بالبيت عن احد من اخوانك فات الحجر الاسود و قل بسم الله اللهم تقبل من فلان. اطلاق این روایت میگه طواف عن احد من الاخوان جا جایز است، چه حاضر به مکه باشه و چه غائب عن المکه باشه. حاضر در مکه چه عذر داشته باشه چه عذر نداشته باشه. اگر مخصصی مقیدی وجود داشت این اطلاق رو محدود کرد، فبها و نعمت، و الا اطلاق این روایت مفادش این است ولو اصل عدم نیابت احدن است، ولی در طواف صحیحه معاویه ابن عمار میگه نیابت در طواف صحیح است مطلقا انا احد من الاخوان، چه حاضر در مکه باشه چه غائب باشه.
استاد بخش روایت اسماعیل ابن عبدالخالق که میگه
خب میرسیم بهش، او صورت دیگر رو میگه، کسی که در مکه هست عذرم نداره، او میشه مقید فقط در نسبت به کسی که در مکه است و عذر نداره. الان صورت بحث ما چیه؟ گفتیم کسی که در مکه است معذوره، او این تحت اطلاق باقی میمونه. روایت یا صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق فقط یه صورت خارج میکنه، توجه هم بهش داریم. کسی که در مکه است عذر نداره، نمیشه ازش طواف کرد، بسیار خوب. اما کسی که در مکه است و عذر داره، صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق که میرسیم که رو شامل نمیشود، که مورد سوال کسی که عذر نداره. کسی که عذر داره تحت اطلاق این روایت صحیحه معاویه ابن عمار باقی است.
این قدر متعقب نمیسازد که این
ابدا. مگه شما مطلقی اگه یک قید زد نسبت به بقیه افراد قدر متعقب سازی میشه؟ یعنی مثل قدمای از اصولیین قائلید اگر یک مطلق تقیید خورد دیگه به اطلاقش باقی نیست؟ یعنی که قبول ندارن، نه آقای فاضل قبول داره، نه این عالم معاصر قبول داره، نه احد من المحققین قبول داره. خب با اطلاق این روایت چه کار میکنن؟ میگن دلیل نداریم. دلیل داریم، اطلاق این روایت به نظر ما. و یؤیده سایر روایاتی که در این باب وجود داره، که ممکنه بعضی ضعف سندی داشته باشه ولی برای تأیید مناسب است. روایت دوم همین باب 51 از ابواب طواف رو ببینید. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال من وصل ابا او زا قرابت الله فطاف عن کان له اجره کاملا وللذی طاف عنه مثل اجره و یفضل هو بصلته ایاه به طواف آخر. هر کسی پدرش رو یا قوم و خویشهاش رو صله رحم کنه با طواف از طرف او، امام طبقی روایت می‌فرمایند خودش اجرش رو کامل می‌بره. یک طوافم برای او کسی که از او نیابت کرده، ثواب یه طواف دیگرم بیا آقا میدن به خاطر این که صله رحم انجام داده. وقتی آدم عاقل مکرف نمیاد طواف مستحبی برای خودش انجام بده، نه، نیابت میکنه. نیابت کنه دو تا طواف گیرش میاد طبقی روایت، برای خودش انجام بده یک طواف، ولی نیابت کنه یه طواف به خودش میدن، یه طواف به منوبعن میدن، یه طواف دیگه هم ثوابشه به خودش میدن، میگن به خاطر سله رحمی که داشت. حالا اینجا اطلاق روایت رو ببینید، من وصل ابا او ذا قرابت الله فطاف عن، میگه من وصل ابا او ذا قرابت الله و کان غائبا، اطلاق داره روایت، چه ذا قرابت حاضر باشه چه غائب باشه. بله نه، میخواد ثواب و بیان کنه. چطور در بعضی از روایات داریم میگه و کان بالکوفه، سائل سوال کرده، اگه خصوصیت داشته باشه امام باید بفرماید، چون اینجا دقیقاً خب دقیقاً در محل ابتلا، یعنی دارن ثواب و بیان میکنن ذا قرابت با ای آقا هست یا نیست، نه این روشنه در مقام بیان. دقت کنید، حدیثی داریم در همین باب 51، حدیث پنجم که سندش رو میخوایم فحول کار کنن ما استفاده کنیم، روایت اینه به اسناده عن یحیی الازرق انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يطوف عن اقاربه فقال اذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء. دیگه جای سوال آقام تو این روایت هیچ وجه باقی نمیمونه، اطلاق جمیع الجهات تمامه. از امام صادق سوال کرد، سائلم سوال کرد، عن الرجل يصلح له ان يطوف عن اقاربه، آقا امام میتونه، آقا به امام عرض کرد آقا آیا انسان میتونه از اقارب و قوم و خویش خودش طواف کنه؟ امام فرمود اذا قضا مناسک الحج، وسط حج این کارو نکنی، اذا قضا مناسک الحج فلیصنع ما شاء، بله میتونه. دیگه امام نفرمودن اون اقارب مکه است یا نیست، ذوی العذر یا نیست، روایت اطلاق داره. دقت کنید نسبت به سند این روایت دو نکته قابل تره هست که ببینیم دوستان چیکار میکنن. نکته اول، گفته شده حدیث مشکله داره از ناحیه اشتراک یحیی الازرق، زیرا ممکن است یحیی الازرق یحیی ابن حسان ازرق باشه که توثیق نداره، و ممکن است یحیی الازرق یحیی ابن عبد الرحمن ازرق باشه که نجاشی او رو توثیق کرده است. اشتراک بین ثقه و مجهول است، پس روایت معتبر نیست. این یک اشکال. اشکال دوم در رابطه با این سند، گفته شده افروز به طریقی وساقت یحیی الازرق اثبات بشه. مشکل دیگه وجود داره، با اون مشکل این است که حدیث رو شیخ صدوق در من لا یحضر آورده است، اسناد شیخ صدوق به یحیی الازرق چگونه است؟ شیخ صدوق به یحیی الازرق طریقشو نقل نکرده است. آنچه در مشیخه من لا یحضر نقل شده است طریق شیخ صدوق به یحیی بن حسان ازرق آورده شده و طریق صحیح است، ولی شاید یحیی الازرق در این حدیث یحیی بن عبدالرحمن باشه، کما این که یبدو از بعضی از کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. لذا طریق شیخ صدوق به یحیی بن عبدالرحمن ثابت نیست. یحیی بن حسان طریق دارن بهش، ولی این یحیی اگه یحیی بن عبدالرحمن باشه، خب طریق نداره شیخ صدوق و یحیی بن عبدالرحمن ازرق. نه یحیی بن حسان مجهوله به نظر آقایان، بسیار خوب، ولی اگر این یحیی یحیی بن حسان باشه، شیخ صدوق طریق داره بهش. شما یحیی بن حسان هم درست کنید در جای خودش وثاقتش. شیخ صدوق به یحیی بن حسان طریق داره، بسیار خوب، اما یحیی الازرق از کجا توی روایت یحیی بن حسانه؟ اینم دچار اجمال و اشکال. هر دو اشکال رو بعضی از محققین مطرح کردن، بعضی اشکال اول بعضی اشکال دوم. آیون بررسی کنن، رجال رو بررسی کنید ببینید از این دو اشکال میشه پاسخ گفت یا نمیشه پاسخ گفت. استفاده میکنیم، بعد من توضیح خواهم داد. نتیجه این که بله بله دیگه، یکی یحیی بن حسان داریم الازرق، یکی یحیی بن عبدالرحمن الازرق، ظاهرش کاملا اینه که دو نفرن دیگه، یکی ابن حسانه یکی ابن عبدالرحمنه، ظهور داره در این که دو نفرن. اونجا خیلی فکرتون رو مشغول نکنید که یک کاری کنیم اینا تبدیل به واحد بشن، نه، جای دیگه فکر کنید، ببینید کتب رجال رو نگاه کنید ببینید چه کار باید کرد. حالا نتیجه تا اینجا الهونا، نتیجه این است که نسبت به حاضر در مکه و معذور، کسی که در مکه حاضر است و معذور است، آیا طواف مستحبی از طرف او جایز است یا نه؟ چنان که سید صاحب عروه حضرت امام و مشهور فقها قائلن، نظر ما همین شد که طواف استحبابی از طرف این شخص جایز است، ولی در دلیل با بعضی از اعلام مخالف شدیم، دلیل ما اطلاقات جواز نیابت در حج استحبابی خواهد بود. صورت دوم این است که فرد در مکه حاضر است ولی عذر نداره، آیا طواف استحبابی از طرف شخصی که در مکه حاضر است و عذر نداره جایز است یا جایز نیست؟ اینجا مشهور فقها قائلند طواف استحبابی به نیابت از این فرد جایز نیست. مراجعه کنید باز حرفای مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک، حرفای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو، به دو روایت تمسک میکنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه 113 عبارتشونه ببینید. یه روایت رو میگن مرسل است، روایت دوم رو میگن خبر و اسماعیل ابن عبدالخالق. اونو بررسی کنید چرا مرحوم آقای حکیم از این روایت دوم هم تبدیل به تعبیر به خبر کرده است. مگه مشکل سندی داره؟ چجوری است؟ به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
السلام عليكم. وعليكم السلام.